اللهم صل على
رسیدیم به مقام ثانی بحث اجزا که اجزا در فضای دو امر. اجزا در فضای دو امر خودش دو مقام داره، یکی اجزا امر ظاهری از واقعی که مقام ثانی است و بعدن ازش بحث خواهیم کرد، یکی اجزا امر استراری از امر اختیاری. خب ظاهر است که صرف اولی و ثانوی بودن موضوع بحث نیست، چون صرف اولی و ثانوی بودن اعم از این است که اولی و ثانوی هر دو حکم واقعی باشن یا اینکه اولی و ثانوی هر دو حکم ظاهری باشن. لذا تعبیر به اولی و ثانوی بودن تعبیر وافی به تمام بحث نیست. تعبیری اگر قرار باشه تعبیر صحیح باشه همین تعبیر امر استراری از اختیاری تا به امر ظاهری برسیم و در موردش بحث کنیم. خب در فضای نزاع بین امر استراری و امر اختیاری، خب همانطور که با توجه به بحث قبلی مشخص شد، آقای آخوند مدعی‌اند که ما باید دو حکم شرعی داشته باشیم، یکی استراری و یکی اختیاری، و فرض عدم القدره علی امتثال امر اختیاری و قدرت بر امتثال امر استراریه. سوم نزاع ما بعد از امتثال امر استراریه، چون بحث اجزاءه، اجزاء صفت اتیان، تا اتیانی نباشه نوبت به اجزاء نمیرسه. چهارم اتیان ما نسبت به امر استراریه، بعد از اتیان امر استراری یک و قبول اجزاء کل امر نسبت به نسبت الی نفسهی، دو یعنی امر استراری وافیه به امتثال ما وافیه به مصلحت امر استراری بود، لذا امر استراری ساقط شد. حالا باید ببینیم آیا مصلحت استرار با مصلحت اختیار برابری میکنه یا نمیکنه. این میشه صورت مسئله بحث از جهت اصولی و ثبوتی. حالا آیا آخون میگن اینجا انحایی متصوره؟ من اول این انحا رو توضیح میدم، اگر وقت شد بعد با انحایی که آقای مظفرم گفت یه مقایسه میکنم براتون. آخون میگن با توجه به این توضیح انحایی متصوره در رابطه با مصلحت امر استراری و مصلحت امر اختیار. خب همینجا یه نکته من تذکر بدم، پس اگر یه جای آی آخون وسط بحث بجا تعبیر به مصلحت امر اختیاری مصلحت امر استراری تعبیر کرد به امر اختیاری و استراری، شما دیگه اشکال بهش نگیرید، چون آخون فونداسیون بحث ما در واقع برای ما طراحی کرده، به ما نشون داده بحث ما سر اتیان و اتیان ارتباطش با مصلحت. حالا کلمه مصلحت یه جایی به کار ببریم یه جایی به کار دیگه، از اول شناسنامه بحث اونجا بردیم. اگرم بگیم امر استراری یا امر اختیاری، در واقع امر به ما له من ال مصلحه محل بحثه، ولو میگه ها، اما حالا میخوام بگم ملا لغتی نشه، اگر یه جایی هم کلمش افتاد دیگه سازمان بحث معلومه که دنبال چی داریم میگردیم. حالا در این فضا آیا آخون میگن که اگر تونستیم اثبات بکنیم که امر استراری وافی به تمام مصلحت امر اختیاریه، خب معناش اینه که مصلحتی دیگه برای بقاء امر اختیاری باقی نیست، پس دیگه نه اعاده‌ای وجود داره نه قضا. اعاده فی داخل الوقت، قضا فی خارج الوقت. فرض که مصلحت استیفا شده دیگه، مع استیفاء المصلحه لا مصلحته، به تعبیر آخون فلا امره، دیگه امر اختیاری وجود نداره. اما اگر گفتیم امر استراری وافیه به تمام مصلحت امر اختیاری نیست، دوباره او خودش علا قسمه تارتن با اتیان به استرار دیگه مجالی برای استیفاء مصلحت زائده داریم؟ تارتن نداریم. توضیح بدید. اضطرار وافی به تا مصلحت اختیاری نیست، اما مصلحت اختیاری طوریه که با اضطرار رابطش عموم و خصوص مطلق نیست، متباینه. اینه درسته که مصلحت اختیار بیشتره، اما اضطرار و اختیار عام و خاص نیستن که بگیم فعلا با اضطرار اقلش تحصیل میکنیم، بعدا اگر ما واجد الماء شدیم اون 20% باقی مانده رو هم نه. اینها کلم متباینه، نه به این شکل که اگر شما مصلحت اضطرار رو رفتید به دست آوردی، این خودش سبب تفویت مصلحت اختیار میشه دیگه. نوبت برای اینکه اون مقدار باقی مانده رو با در قالب وضوع به دست بیاری وجود نداره. فعلا فرضی داره، اول بحث ثبوتیه، فرضیه، فعلا داریم ملاکا رو مشخص میکنیم تا بعد ببینیم روی رو ادله ببینیم چیکار باید بکنیم. این هم قسمت یک. پس آقا اونجا که مصلحت اضطرار وافی به تمام مصلحت اختیار نیست، علاوه قسمه ای. قسمی که تحصیل الاضطرار یوجب تفویت مصلحت الاختیار، که در واقع او 30% باقی ماندهش محل نزاع ماست، یوجب تفویت. طارتا لا یوجب تفویت مصلحت اختیار. خب تا اینجا تمام شد آقای 4 تا فرض، یعنی 2 تا فرض اولیه، فرض دوم تقسیم شد خودش به 2 تا. تمام آقا، این 4 تا رو بذارید کنار، دوباره خلاصه کنیم. پس یه جور مصلحت اضطرار وافیه به تمام مصلحت اختیار، یه جا نیست. اونجایی که نیست، یه بار تحصیل اضطرار تفویت اختیار می آورد، یه جا تفویت اختیار نمی آورد. واضحه دیگه آقا، ما دیگه تکرار نکنیم دیگه، رفقا بامونن. خب حالا بریم قدم بعدی، مقدمه دوم. نه، تفویت یعنی موضوعش رو منتفی میکنه، یعنی گاهی اوقات ما یه مسئله یه شکلیه، شما یه کاغذ سفید بیشتر دستت نیست، میتونی بیستی با خودکار روش بنویسی، میتونی با مداد بنویسی، اما اگه با مداد نوشتی دیگه جا برای با خودکار نوشتن نیست. اینطوری قضیه. تارتا نه، اینطور نیست. ما دو تا کاغذ دستمونه، یه بار با خودکار می‌نویسیم، با مداد می‌نویسیم، شد شد، نشد یه کاغذ دیگه هم داریم با خودکار می‌نویسیم. اینطور نیست که الزاماً قرار باشه اینی که مصلحتش کمتر از او یکیه الزاماً جا برای او بذاره یا نذاره. ممکنه بذاره، ممکنه نگذاره. بالاخره فرضش ببینیم، ما الان همش داریم بحث فرضی می‌کنیم، بحث ثبوتی می‌کنیم، هنوز نرفتیم تو خارج ببینیم چه خبره، ملاک‌ها رو داریم بررسی می‌کنیم. بریم قدم بعدی. این مقدمه اول به پایان رسید، مقدمه اول به پایان رسید. باز من یه تذکری میدم به شما، من چون میدونم دوستان بعضا مثلا حالا اصول فقه پیش مطالعه یا خاطرشون باشه، خواستم نگم، دیدم نمیشه، باید بگم. دوست ندارم، علاقه من به این نیستم که زبانم با اشکال باز بشه و شروع کنم به اشکال گیری، اما دیگه چیکار کنم، نگمش این مطلب ممکنه دوباره نصفش با حسن زنده به اینکه این دوتا یکیه مطلب از دستمون بعضیش بره. از این جهت میگه ببینید رفقا چیکار کنم، خیلی یعنی دوست دارم یه موقعی میشو که آدم حلی همینه میخون. اگر ما ذهنمون صرف کیلومتر بود تو اصول میشد، اما نه صرف کیلومتر نیستیم، این سری اطلاعات پیشمونه تا تو عرف الاشیا و ازدادا تا او زده نفی نشه اینجاشو نمیگیره. ذهن اگه احساس کنه که مطلب همونه دیگه این رو نمیتونه سر جا خودش جذب کنه. چیکار کنه؟ اینم نتیجه کتابای کسی رو اشکالی طوری هم. تا اشکال رو نگیم خود مطلب صحیح جا نمیفته، کتابایی که مورد انتقاد واقع شده. بعضی ها باهای آخوند اینجا میخوام وارد مقدمه دو بشم، آماده دارم میکنم که مقدمه دو رو بگم ها. مقدمه یک اقسام فروز آخوند به پایان رسید. بعضی ها با آقای آخوند اینجا گفتن آقای آخوند شما چرا هی تو اصول می بحث ثبوتی میکنی؟ یه بحثای ثبوتی که ما بالاخره ما رای به لوح محفوظ خدا نداریم الا از کانال همین روایاتی که بین ایدینا، ما روایت باید ببینیم تا دست به اونجا پیدا بکنیم. شما هی بیا بگی تو فروز لعل این است لعل این است لعل این است، فایده ای نداره برامو. شما آخرش باید بیای تو عالم خارج بگی آقا روایت اینو گفت یا اینو نگفت، ما تا یه حل نشه فایده نداره. یادتونه نظیر این اشکال در جاهای مختلفی به عبارت صاحب کفایی گرفته شد، تو اشتهانه گرفته شد، تو زد گرفته شد، جاهای مختلف. خب تو تعبوی توسلی ما همین رو داشتیم، همین الان تعبوی توسلی که میخوندیم هم همین بود، تو تقسیمات واجب هم همین بود که ما تو تقسیمات واجب نشون دادیم که آقای آخوند حواسش به این اشکال هست، یعنی این اشکال به آخوند نیست. اگر آخوند بحث ثبوتی میکنه نمیخواد با بحث ثبوتی نقطه پایان بذاره تو بحث، بحث ثبوتی رو مقدمه میکنه برای نگاه دید ما به روایات تو عالم اثبات، که بعد با نگاه به روایات بفهمیم از بین این چهار فرض ثبوتی کدوم درسته. یعنی که انه ذهنت آماده میکنه بعد میگه حالا برو تو روایات ببین ظاهر روایت کدومه، هر کدوم بود نوکرشم هستیم. آخوند دنبال بحث ثبوتی محض نیست، اشکال اینطور نگیرید با آخوند، گذاشتیم کنار. حالا اونایی که معمولا این جنس اشکالو با آخوند میگیرن یه جاهایی به زیق خناق که میفتن مجبور میشن همون بحث ثبوتی آخوندو بگن، اما نه از اول عینکشون به بحثای ثبوتی یه عینک بدبینانه ای بود باعث میشه کل بحث ثبوتی که این مصنف بزرگوار میفرمود پیش اونها کامل تبیین نشه. بعد رفقای عزیز این تجربه منه ها، جالب اینه اینها نه ثبوت رو کامل نمیگن، اثباتی که میگن به ثبوت نمیچسبه، باشه تا آخرش میگن دیدید گفتیم نه این کامل گفته نمیشه، اثبات به ثبوت متصل نمیشه. یکی از موارد همینه. الان معبیرون چی برای شما گفتن؟ عاشق عطامان می بحث ثبوتی کردیم، گفتیم آقا میخوایم ببینیم امر استراری مجزی از اختیاری هست یا نه. آخوند گفت آقا اجازه بدید با عینک دید صاحب معالم و اینا وارد قصه نشید، قد تقدم دو سه جلسه بحث کردیم، باید مقام اول بحث بکنیم، تک امری رو باید بحث بکنیم، اینا رو کامل بحث کردیم، تمام تمام. حالا آخوند اومد گفت آقا بسم الله الرحمن الرحیم امتثال استرار بکن، بازنگری میخوام بکنم که مقدم وارد مقدم دو بشیم، امتثال استرار بکن چون اجزا بحث اتیانه، تا مکلف فعلی انجام نداده نوبت به اجزا، پول بده تا بعد ببینیم حالا آشبت میدیم یا نمیدیم، پول نداری برو با بزرگترت بیا امتثال بکن اول تا من ببینم چه کار میخوام بکنی، تو تا فعلی از سر نظر بحثی نداریم با تو. این تصویر آخوند بود از اجزا، گفت اجزا مال اتیانه، انجام بده ببینم چه کار میخوام بکنی. پس امتثال استرار بکن، امتثال استرار تو قطعا علی وجهه، یعنی تمام شرایط امر استراری محقق شد، لذا قطعا غرض الاسترار تحصیل شد، چون امتثال علت تامه حصول غرضه. تو مراتب حکم امتثال همیشه وصل به غرض میشه، به هیچ کدوم دیگه از مراتب کاری نداره. شد؟ حالا اینجا ما از سوال میکنیم امر استراری مجزی از اختیاریه یا نه؟ یعنی شما بگید مصلحت الاسترار وافیه به مصلحت الاختیار هست یا نه؟ ایران هیچ دعوا دیگه نداره. حالا اینجا مصلحت الاسترار آخون سر به تقسیمش کرد، گفت مصلحت الاسترار مصابه با مصلحت الاختیار، شما فتوا بگید اجزا، سقوط اعاده، سقوط قضا، تمام شد، چون دیگه امری نیست، امر قرض نباشه امری باقی نیست. یه جمله مترزه براتون بگم، این معنای اینه که اجزا بیاد حکم ملازمات عقلیه بشه که مظفر میفرمود، چون دیگه دو تا چارتای عقلیه، کاری به کسی خاصی ملازمه بخوای درست کنی، اگر مصلحت الاسترار مساوی مصلحت الاختیار شما خودتون فتوا رو بدید مجزی است، لا اعاده و لا قضا. بذار کنم اگر مصلحت الاسترار مساوی مصلحت الاختیار نباشه شما سریع حکم میکنید، میگیم نه حکم نکن، علا قسنین تارتن با انجام استرار موضوعی دیگه برای اختیار باقی میشه، مثل یه سیب گاز زده
سیبی رو که گاز دادیم نخوردیم بقیه‌اشو تلف شد، دیگه کسی نمیتونه ازش استفاده کنه. مصلحت و فعل اضطراری انجام دادی، خودش همه مصلحت بد نداد، مصلحت الاختیار هم دیگه باقی قابل استیفا نیست. یعنی سقوط غیر استیفایی، اسمشو بگید، سقوط مصلحت رفت اما غیر استیفا تو جیب من نرفت، تأمین نشد. این چهارتا تمام. آقای مظفر اینا تا همین جا اومده. رفقا از اینجا تا رو لسان دلیل بخوایم بریم، دو پله دیگه راه هست. اگه دو پله رو نگفتی از اینجا مستقیم به دور لسان دلیل دست و پات میشکنه. بعد آخرش برمیگرم میگه خب آخرش دیدی ما اینو روایت یک فیکت تراب عش سنیم دیگه، اون بحثای ثبوتی چه فایده ای داشت؟ راست میگه، چون اون بحثای ثبوتی چی دوردت به این دومت دوردت با این، اما تو هنوز دهمت فاصله داری بپری هیچ هیچی ازت نمیمونه. حالا اون دو پله رو آخوند اضافه میکنه. معلوم شد آقا؟ لذا من اون موقع تو اصول فقه میگفتم این از بهترین تقریرات کفایه است. حالا ادامه از کفایه آخون استیفا نه ببینید گفتم دو یعنی دو تا تقسیمه، هر تقسیمی دو قسم میده، یکی از اقسام تقسیم فوق مقسمه برای دو قسم بعد میشه، لذا مجموعا سه قسم میشه. یعنی دو تا تقسیمه در واقع، نه طولی آخون داره میاد تا بعد برسیم ببینیم. حالا آیا آخون پس آقا این مقدمه یک، من فعلا با شما چون اصول فقه خوندید مقدمه ای کار میکنم تا بعد بریزیمشون رو هم. حالا وارد فاز دوم قصه بشیم. آخون میگه تارتن مولای ما بدار رو جایز کرده، تارتن جایز نکرده. بدار چی بود؟
اول وقت
بریم انجام بدیم، منتظر نمونیم. مقدمه دو رو مستقل از مقدمه، اصلا کاری به مقدمه یک داریم، بحث ملاکی میکنیم، بحث ثبوتی میکنیم، هنوز کاری به لسان دلیل نداریم. تارتن یوسف و قل بدار، بدار جایز دانسته شد، یعنی شما منتظر نمون، همون اذان الله اکبر اذان گفت آب نیست برو تیمم کن، تارتن بدار جایز نیست. این رابطهش باید با اقسام قبلی سنجیده بشه. خب اینم تمام، این مقدمه دو. حالا مقدمه سه، تارتن مولا در مورد قضا صحبت کرده، تارتن صحبت نکرده. ادله قضا میسن میگه چه ربطی داره به بحث اجزا؟ خوب دقت کنید، صرف این که در شریعت امری برای قضا داشته باشیم این خودش مانع بعضی از فروض بالا میشه. اگر واقعا چیزی به نام قضا باشه یعنی مولای جهتگیری داره که منجر به قضا میشه. اصلا با وجود امر به قضا بدار معنا داره؟ ببین چی جو اثر میذارن رو هم. معنای بدار چیه؟ روابطو بسنجید، روابط ادله رو ما هم بسنجیم. بدار یعنی مولا میگه میتونی بری امتثال کنی همین اول وقت. خواهی مولا قربون شکل ما، تو اگه میدونی من یه چیزی عجیبم میره و نباید بره، چرا بهم گفتی برو امتثال کن؟ این معنای بدار. حالا قضا یعنی چی؟ مصلحت وقت رفت اما مصلحت عمل باقیش، برو تأمینش کن. خود چیزی که اقدر مصلحتش مهمه مولا بدار توش جایز میشه، جایز میدونه. دیدید چی رو هم اثر گذاشتن؟ میسم از همین جا بود. بعضی از فقها رفقا خوب دقت کنید، حواسا بید، اجتهاد نباشه، این اصول نباشه، کمیت استنباط لنگه. بعضی از فقها ها گفتن دلائلی که در مورد بدارن هیچ کدوم وجوب بدار اثبات نمی کنه. نهایت چیزی که ازش در میاد استحبابه. معنای استحباب چی آقا؟ یعنی مولا میگه آه خوبه، حالا تو برای اینکه مصلحت اول وقت حدثت نره برو فعلا یه تیمم میکنه ماسته بخون، حالا بعدا اگر آب اومد خارج از وقت میگیم دوباره برو. برای اینکه تناقض بین ادله بدار و قضا به وجود نیاد، دست از وجوب بدار ولو اینکه امر باشه ها، میگه آقا صیغه افعله به قرینه اینکه در شریعت امر به قضا شده انکشف که مولا از بدار وجوب بدار نخواسته. نم جا افتاد یاره، دوباره بگم، دوباره بگم،
بدار وجود جوازه،
لذا شد جواز بلا امر. خب چی میشه ما میاریمش پایین از حد وجود؟ فرضمون اینه که از آخرش باب صلوات با همین وضوع ایناست، همه دعوامون هم اینجاست. میگم نه، فرضشون اینه که هم پوشانی داره. دوباره بگم نمیدونم، احساس کنم برای بعضی از دوستان جا نیفتاد. دوباره ببینید بدار یعنی چی؟ برو اول وقت نماز بخون. خب یعنی چی؟ لازمشو بگید، ساده کنیم عبارتو. یعنی من احساس میکنم تو مصلحت اول وقت ده دست نده، برو تیمم کنم نماز بخون. خب قضا یعنی چی؟ معنا کو قضا رو؟ مصلحت وقت رفت، اما مصلحت عمل برو انجام بده، برو قضا کن. نه مصلحت اول وقت، نه اصلا کل مصلحت وقتم بره، بذار بره. مصلحت عمل خودش چی مهمیه از دست نره. خب از یه متکلم حکیم هم بدار هم وجوب قضا صادر نمیشه که بالاخره آخرش ای چه جور چه نوع مصلحتیه؟ معنای صدق فوت اینه، آخرش لسان دلیل خارجی داره ایده درست میکنه. حالا میگم، حالا میگم چرا بهتون گفتم چرا کفایه بحث از قضا نکرده، حالا داره میرسی. از یه حکیم این دوتا صادر نمیشه. اگه طرف بگه بدار، اگه طرف بگه وجوبه، آفره بخوام هم جز بزن. اصلا چرا شد جواز؟ به خاطر این شد جواز. و الا من بودم به ظاهر امر نگاه می‌کردم. برو بلش برو نماز بخون. یعنی
همه تعبیر
حالا بعد براتون میگیم حتی کسایی که وحدت مطلوبیت به ظاهر تو لسان عرض آخرش باید به اینجا برسن. به اینجا رسن مسئله قضا پا نمیگیره. علای مقدسه همینه گفت. حالا تحلیلش میکنیم میرسیم. لذا آخون قبل از باب اجزا اسم از قضا نیورده، مثل بقیه اصولی این که بحث قضا تا به اون للعدا رو مستقل تر میکنه، اجزا رو مستقل کار نکرده، چون بعدا میگیم مسئله تبعیت از قضا هم باید بره تو ملازمات عقلیه مثل اجزا. ولو این که کار به لسان دلیل داره، اما بحث کبرویش مثل اجزا، بحث کبروی داره، بحث کبرویش ما با اینجا اول تکلیفش معلوم کنیم. درسته که آخرش ما تو بحث تیمم میخوای فتوا بدیم مرجی از یا مرجی نیست، باید بریم روایت ابوذر بیاریم. یکفی که تراب 8 سنین لسان این دلیل میگه که تراب تیمم مصلحتش با مصلحت وضو مساویه. این آخر قصه است. اول سازمان فکری اجتهادیش درست بشه تا بریم رو استنباط. خب پس آقا ما سه تا مقدمه گذاشتیم کنار هم. یه مقدمه روابط بین مصلحت حکم اختیاری با مصلحت حکم اضطراری، یه مقدمه صدور دلیل بدار از مولا و عدم صدورش، یه مقدمه صدور دلیل قضا و عدم صدور دلیل قضا. از ضرب بین این سه تا ما باید شقوق رو معلوم کنیم، باید نظر بدیم، که البته با این توضیح ارزش هر دلیل رو توضیح دادیم. معنای دلیل وجوب قضا این است که مولا به فوت مصلحت عمل راضی
نیست.
معنای دلیل جواز بدار بیشتر از استحباب بدار نیست. جانم حرام میدونه، تشریع حرامه، مثل عبارت شهید اول تو لومبه. معنای دلیل بدار بیشتر از استحباب نیست. او چهار قسم مصلحت هم داریم، از بین او چهار تا بدار و قضا معلوم میشه. حالا که موضعمون معلوم کردیم بگر سراغ قسم اول. اگر گفتیم مصلحت القضا وافیه و مصلحت الاستراب مساویه با مصلحت الاختیاره، اون موقع چون واجب، حالا بحث داریم واجب فوریه، غیر فوریه، موقته، غیر موقته، موسعه یا مزید، اقسامشو باید بررسی کنیم، درست شد؟ اگر گفتیم مصلحت ها مساویه با همه، مولا بدار واجب هم کنه اشکالی نداره، قضایی هم دیگه لازم نیست. این قشنگ. ای گفتیم که مصلحت الاختیار و مصلحت الاسترار مساوی نیست، او بر هم مولا میبینه که مصلحت الاسترار مفوت مصلحت الاختیاره، مولا باید فتوا بده به یک حرمت البدار، دو بیست آخر وقت. آخر وقت ما باید فتوا بدیم به نماز دیگه، دیگه مجبوریه. چرا؟ چون اگه قرار باشه حتی آخر وقتم فتوا به امر استراری ندیم، امر استراری لغو میشه، چون قطعا از امر استراری از جانب مولا اومده، پس من دیگه آخر وقت دیگه دقیقه نمید باید حتما با تیمم نمازم و بعد اون موقع اگه آب اومد ببینم، اگر دلیل اقتضا کرد باید قضاشم بکنم. اگر گفتم که ببخشید دیگه قضا نداره، چی دارم میگم؟ چون فرضمون این بود که مصلحت مفوته، اگر گفتیم مصلحت الاسترار مفوته نیست، بعد اون موقع اگر ببین همش اگر، یا اگه مولا دید که مصلحت اول وقتم خودش چی توشه، میگه بدار مستحب، بعدن اگر آب اومد میگه برو اعاده کن، نه قضا کن. میشه اینم میشه دیگه، راه بازه، چون مصلحت الاسترار مفوت مصلحت الاختیار نیست، راه بازه. ای مولا ببینه اول وقت مصلحت داره بدار میگه، ای دید مصلحت اول وقت اصلا لازمه وجوبه بدار میده، اگر دید اینا انواع فروضش جایزه برای ما،
یعنی در
چرا اگر اگریه خروجی خارجو نگاه نکن، ای مولا دید خود اول وقت مصلحتی داره، چرا میسازه؟ عنایت به یه تیکه نمی کنید، مصلحت الاسترار مفوت مصلحت الاختیار نیست. وقتی مفوت نیست، مصلحت الاختیار که همه چند تیکه داره، یکیش اول وقته، یکیش خود وقته، یکیش خود عمله، بعد هر کدوم درجه درجه داره. بله بله بله، فقط در فضای تفرید، فقط در فضای تفرید. خب حالا با این زاویه دید آقا، پس عنایت کردید حرف آخون میگه با این نظام کبروی و این فروض که براتون درست کردیم، حالا بریم لسان ادله رو نگاه کنیم، ببینیم لسان ادله کدومو میرسون. ای کار ما، حالا ما فعلا همین نظام کبروی رو بخونیم، من فعلا روی نظام کبروی حرف دارم هنوز، فعلا تازه با همه این توضیحات یکشو گفتم، یعنی تفسیر مرحله ابتدایی عبارت آخون، هنوز یکی دو پله دیگه تو تفسیر عبارت آخون نکته دارم، بخونیم عبارت این رو همین مقدار بفهمیم، اگه عمری باقی بود اون بقیهش هم عرض میکنم به نظر شما. به اثبات که برسم وصلشو میگم، فعلا رو همین نظام ثبوتی یکی دو پله دیگه نکته دارم، بعد وارد رابطه ثبوت و اثبات میشیم، بعد وارد اثبات میشیم. من فعلا الان، پس آقا فقط ما تا اینجا نتیجه گرفتیم این ثبوتی که آخون گفت از ثبوتی که آقای مظفر گفت خیلی کامل تر شد، خیلی کامل تر شد. یه نکته دیگه هم وسطش در واقع گفتم، آخون قبول ندارد مسئله تبعیت العدال قضال العدا باید بیا توی صیغه افعل. میگه اگه قرار ملازمات باشه اینا هم جزو ملازماته. و فیه مقاما. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الموضع الثانی، موضع اول کجا بود آقا؟ تک امر. موضع ثانی دو امر. حالا دو امر خودش دو مقام داره، مقام اول استرار از اختیار، مقام دوم ظاهری از واقعی. استرار از اختیار گفتم تعبیر اولی ثانوی تعبیر رسایی نیست. اولی و ثانوی یعنی دو رتبه بودن. این دو رتبه بودن اهم از اینکه دوتا ظاهری باشن، دوتا واقعی باشن، یکی واقعی باشه یکی ظاهری باشه. ما جایی داریم بحث میکنیم که هر دو واقعی هن فعلا. و فیه ما نیست اینو میخوام وقتی به ظاهر رسیدم اینو بگم. اینو میخواست از اهلی دارم مقایسه میکنم، میخوام حدس بیاد. المقام الاول فی ان الاتیان بالامر بالمأمور به بالامر الاستراری. چقدر عبارت ها دقیقه رفقا. با این سه چهار چند جلسه تا حالا در مورد اجزا صحبت کردیم؟ چهار جلسه. با این چهار جلسه الان شما باید بفهمید آخون چرا هی اتیان رو اضافه میکنه به قصه. گفتم حالا ممکنه یه جایی هم کلمه اتیان کلمه مصلحت نگه، اما معمولا دعوش نگه اتیان مصلحت، اتیان مصلحت. این حاکی از یه فکر بسیار راقی از صاحب کفایی است که توی این سه چهار جلسه با هم تمرینش کردیم. ببینید لذا دو طرف یجزی، دو طرف یجزی اتیانو میاره. ان الاتیانه بالمأمور به بالامر الاستراری حل الاتیانو یجزی ان الاتیان دوباره بالمأمور به بالامر الواقعی ثانیه. یعنی بعد رفع الاسترار فل حالا فل وقت اعادتن فی خارج الوقت قضاء. آیا اتیان به استرار مجزی از اتیان به اختیار هست یا نیست؟ اولا یجزی که خود مجزی نبودن یه بار اعادهیه یه بار قضاییه. تحقیق الکلام فی یستدعی، برا تحقیق نیاز داریم که چی؟ التکلم فیه تارتن فی تارتن یعنی واقع ثبوت، تارتن فی بیان ما یمکن ان یقع علیه الامر الاستراری من الانحاء و بیان ما هو قضیه کل من الانحاء من الاجزاء و عدم الاجزاء. اول فروض ثبوتی رو یاد بگیریم و اخرى فی تعیین ما وقع، آنچه که در عالم اثبات از ادله به دست میاد. فعلا فعلا یعنی بریم سراغ قسمت شماره یک. انه یمکن، ببین امکانه، قضیه شرطی است، فرضه. یمکن ان یکون تکلیف الاستراری فی حال الاسترار که تکلیف الاختیاری فی حال الاختیار مساویه هم که تکلیف که چیه؟ وافیان به تمام المصلحه کافیان فی ما هو المهم و الغرض. و یمکن ان لا یکون اون تکلیف استراری وافیان بالغرض کذالک، تمام المصلحه رو به ما بده به قید تمام همشو استیفا کنه. بل یبقا منه شیء، یه چیزی از مصلحت باقی میمانه. یه نکته میگم گوشه عبارت بنویسید برای پله دومون به درد میخوره. آخون فرض کرده اینها متباین به ذات نیستن، مصلحت الاسترار و مصلحت الاختیار. لذا مصلحت الاختیار و استرار تارتن یکی هم تارتن یبقا من الاختیار شیء، اما این شیء تارتن اقل و اکثری هم مصلحتاشون، لذا امکنه استیفاء اون شیء باقی. تارتن لا یمکن، کل متباینه. من تو تعبیرم این گفتم کل متباینه. اینه کل متباین از جان از این ناحیه که یکی مندرج تحت دیگری نیست، به نحوی که اگر اولی را آوردیم بشود دومی را هم بیاوریم. که در چی کل؟ در وافیان به تمام المصلحه. وجه تشابهشون تو چیه؟
فرضی شما میگید این مصلحت تکلیف استراری وافی مصلحت تکلیف اختیاری،
یعنی مساوی با دارشون با هم مساواته.
نه ممکنه با هم متباین باشه، یک بعدمون میگه باشه. کاملا
هم بافته. اونا میشه پلهای بعدی
که میشه تکلیف
بعد میخوام بگم. اون گفتم یه دو پله دیگه تو عبارت داره. حالا فعلا با تفسیر آقای مظفرینا و مشغول بریم تو عبارت کفایه.
بعد یکی بودن قرار دو تاشو.
حالا میگی اونا میشه پله دیگه. گفتم دو پله دیگه دارم. از جهت ثبوتی گفتم دو پله دیگه دارم همیناست. فعلا من با تفسیر مشهور از عبارت آخوند، یعنی چهار فرضی که آخوند گفته و اومدم جلو اصلاحش کردم، چهار فرض ثبوتی نیست، سه فرضه، یه مقصد برای دو قسم و بعدم دو مقدمه دیگه هم اینجا دخیله، اینا بحثای ثبوتی بود. حالا برگردیم ببینیم شاید یه ارتقایی بدیم به عبارت. نه مثل گفتم مثل در ناحیه امتصال، مثل اقل و اکثر، مثل مطمئن در ناحیه امتصال تعبیرم
نه
در ناحیه مثل. و ما امکنه باز آخون تازه قسم دیگه هم اضافه میکنه که این قسم معمولا دیگه نمی توضیح نمیارنش و ما امکنه اثر نداره تو بحث. و ما امکنه کانه به مقدارن که یجب تدارکو او یکون به مقدارن مستحب بوده دارو. گاهی اوقات اون مقدار باقی مانده قابل استیفان هست اما به قدری کمه که دیگه نمیارزه شعار براش امر کنه، امر ایجابی. مصلحت جز مصالح اکیده دیگه نیست، مگه اما اوامر استحبابی مصلحت ندارن؟ دارن، اما به حدی نیست که شعار امره. میگه او باقی مانده دیگه به اندازه مورچه ایه، او دیگه خیلی وزنش به اندازه نیست که ما لازم باشه امر وجوبی کنیم. تارا تارم نه، باقی مانده به قدری هست که نیاز به امر وجوبی داره. ولا یخفا، عبارت انسجام آموزشی نداره. من می نوشتم عبارت، اول سه مقدمه را مجزای از هم می گفتم، بعد از ضرب اینها اقسامو درست می کردم. آیا آخون سریع حکم قسم یکو می گه. قسم یک چی بود؟ مساوات در من، وفا، تأمین، یکی کافیه، یکی تأمین کننده مصلحت او یکی است. لا یخفا ان الامر الاستراری ان کان الامر الاستراری وافیا بالامر الاختیاری یجزی مجزی فلا یبقا مجال اصلا لا للتدارک، لا یبقا مجال اصلا للتدارک لا قضاء ولا اعاده. مصلحت رفت خود به خود، لا یخفا هم چون دیگه امتصال علت سقوط قرضه، قرض که ساقط شد یعنی استیفا شد، قرض ملاک امر، منات امر به تعبیر آخون، قرض رفت امرم میره. جانم از زاویه دید آقای مظفر بله، ملازمه بین اقلاز رو داریم، موازنه بین این دوتا رو داریم،
ملازمات بس نشد. اون چیزی
که باقی دیگه رو شده اون عقل دیگه میخواد
در نهایت
بگم اتصال دیگه نمیخواد. ها اشکال میخواید یعنی میگیرید؟ اینم تو جلسه پیش گفتید دیگه. بله چون عقل و وادی اتصال و احتیاط نه 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 من میخواد بگم اگر کسی فکرش ملازم است اینه، قضیه شرطیه ای دارم میگم. اشکال قبلیمو گفتم، راست میگید، آخرش هم گفتم از همینجا معلوم میشه که این عقل، عقل اتصال نه عقل ملازمات، درسته اشکالم قبول دارم. اما حالا آخه خیلی ها همین قدر آقای مظفر رو هم یعنی تو مقام بیان استیفاء البیان نمی کنن کامل حرف آقای مظفر هم معلوم بشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
فلسفه این که فهمدید بگیم خدمتون چی فهم